بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله مورخه 25/6/1382 مطابق با 19 رجب المرجع 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام متعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد معاده القاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. کلام در عقد موقت بود و گفتیم 11 عنوانی که باید دربارش صحبت کنیم. اولش تعریف متعه و عقد موقت بود و دومم اقوال علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت بود. سوم الدلیل علی اباحتها من الکتاب و السنه. بحث امروز ما دلیل بر اباحه متعه است. اولین دلیلی رو که می شود اقامه کرد قبل از کتاب و سنه اجماع همه علماء اسلام و فقهای مسلمین. و این قال احد ان الاجماع مدرکی، تصیبه اجماع مدرکی است. سیعتی که روایات متواتر داریم درباره اباحه متعه فی الجمله، حالا نسخ شده یا نه، بعد روایات متواتره در این زمینه داریم، اجماع مدرکی میشه. قلنا اجماع در اینجا اجماعی است که واقعا به انسان یقین و علم میاره. بلکه میتوان گفت بیش از اجماع ضرورت مذهب اسلامی. در شیعه که ضرورت مذهبه، در اهل سنت هم ضرورت فقه. بنابراین یا ضرورت مذهب مثل آنچه در میان شیعه است، یا ضرورت فقه هست مثل آنچه در میان اهل سنت هست. و به عبارت دیگر انسان وقتی این همه فتاوا و کلمات علمای اسلام رو میبینه، علم برش حاصل میشه که در زمانی از ازمنه حیات پیغمبر این حلال بوده، حدی مخالفت نکرده، تواریخ نوشتن، همه چی هست. انسان علم یقینی که ادعا میکنه به این که فی برهت من عصره صلی الله علیه و آله و سلم خان مباها. منظورم این است که این اجماع مانند اجماع جای دیگه برخورد بهش نکنیم، بگیم اجماع مدرکیون دلیل بر حجیتش نیست و شاید مجمعین اشتباه کردن. نه، این ماورای اینه، این ضرورت فقه شیعه و سنی است و ضرورت مذهب شیعه است. و ما می توانیم واقعا یقین پیدا کنیم که در زمانی فل جمله حلال بوده. پس دلیل اول ما اجماع و ضرورت فقه شد. و اما دلیل دوم، برویم سراغ کتاب الله. بله، ضرورت مذهب و فرقی فرقی داره. ضرورت مذهب آن است که عوام و خواص همه قبول دارن، ضرورت فرق آن است که خواص فقط اون رو میدانن، علما میشه ضرورت فرق. ضرورت مذهب نه، در شیعه عوام هم میدونن که موت جایز، پلیون جایز، عوام خواص، ولی ضرورت فقه فقها ها میدونن. و اما دلیل دوم این کتاب الله، در کتاب الله هم دو دسته آیه داریم. اول آیات مطلقات، آیاتی است که به صورت مطلق میگه ان نکاحو مباح، و ما هم میگیم نکاح دائم موقت دو قسم، هر دو داخل در تحت عنوان این آیه هست. مانند آیه شریفه و احل لکم ما وراء ذلکم، این احل لکم ما وراء ذلکم که در صدر همون آیه 24 سوره نسائه میگه غیر از این زنان محرم بقیه برای شما حلال است، یعنی حلال است نکاحشون، حالا چون نکاح مطلق باشه چون نکاح دائم باشه. و همچنین آیات دیگری که میگه نکاح مباح، چرا نیست؟ چرا در مقام بیان نباشه؟ از این از که متکلم در مقام بیان باشه، وقتی حلال میکنه نکاح حلال میکنه، اما از متعه و غیر متعه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه همونطوری که دیروز هم اشاره کردم در کتاب خلاف در مسئله 119 باب نکاح در اونجا استدلال به عمومات کرد. و اما دوم خصوص آیه متعه و العمدت و حاضهی، ما به اون اطلاقات زیادم اصرار نداریم، کسی ممکنه این قلت و قلتی در اطلاقات داشته باشه. در اینجا در خصوص آیه متعه عمده استدلال ما به آنی که در ذیل آیه 24 نسائه، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. قرآن رو بهم بدید. خب فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، اون چیزی که شما تمتع ازش میبرید، متعه میکنید از زنان، به عبارت دیگر زنانی را که متعه میکنید اجور اونها رو بدید فریضه. این ما در فمستم تعتم دو تا احتمال درش داده شده، یکی ماء موصوله، دیگری مای شرطیه. هر کدام باشه برای بحث ما تفاوتی نمی کنه. نه فما یعنی فا این این استطعتو یا ما ما شرطیه است یا ما موصوله است. اولی میشه فمستمتعتم، یعنی انستمتعتم بهن فآتوهن، فآتوهنم جزاش میشه. انستمتعتم بهن فآتوهن اجورهن فریضه، اون شرط اونم جزاش. اما اگر ما مائه موصوله باشه، ضمیر منها عائدشه، ف تما ما به معنی زنان میشه. آیا ما هم به معنی زنان خود میادنه؟ ما گایی به ما فوق زبر و قلم میاد و سما و ما بناها، ما به معنی خداست در اینجا، و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها، خدایی که نفس آفرید، خدایی که آسمان و زمین آفرید. ما به معنی زوال عقول و غیر زوال عقول و موافق زوال عقول و اینها میاد. هم از تمتعتم، یعنی زنانی که متعه کردید با اونها، بین تمتع به، استمتاع با به متعدی میشه، منهن فآتوهن اجورهن فریضه. بنابراین ما موصوله باشد یا شرطیه باشد در بحث ما تأثیری نداره. اون چه در بحث ما مهمه این است که این کلمه استمتاع در اینجا یعنی چه؟ آیا استمتاع به معنی لغوی است، یعنی بهره‌گیری و لذت بردن، یا به معنی مصطلح به معنی نکاح متعه؟ ما وقتی مراجعه به روایات نبوی کنیم و کلمات مفسرین اسلام، می‌بینیم از همون سطر اول کلمه متعه این اصطلاح بوده، یا به تعبیر دیگر حقیقت شرعیه بوده، کلمه متعه در نکاح موقت. من عن قریب براتون می‌خوانم روایاتی از صحیح مسلم و کتب دیگر که صریحاً اصحاب پیغمبر کلمه متعه رو در همون نکاح موقت به کار بردن. روایاتون کثیرتون فی السماء، سماء اهل سنت و غیرها، تدل علی ان المتعه کان بمعنی علی عقد الموقت. اگر ما بتوانیم به برکت این روایات متعدده ادعای حقیقت شرعیه را درباره مسئله استمتاع و متعه کنیم، اون وقت ظهور آیه ظهور روشنی می شود. این آیه استمتاع منصرف می شود به همون چیزی که مصطلح بوده در میان صحابه، به شهادت روایات کثیره ای که میرسیم بهش، نسیه نیست، به زودی میرسیم انشاءالله. بنابراین یعنی زنانی رو که متعه کنیم، درست؟ بناهن علازالک دلالت روایت برای ما روشن میشه. ولیکن بعضی از اهل سنت اصرار دارن که استمتاع در اینجا به معنی بهره‌گیری یا تلذذ معنی لغوی داره. فاستمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم بخلاقکم. گروهی بودن قبل از شما بهره‌گیری کردن از نعمتهای مادی همونطور که شما از نعمتهای مادی بهره‌گیری کردید. استمتعوا به خلاقهم کم از تمتعتم به خلاقکم. این استمتاع به معنی بهره‌گیری است. قل تمتعوا فان مسیرکم الی النار. پیغمبر به اینها بگو بهره‌گیری کنید از این مواهب دنیا. تمتعوا، یا در داستان عاد یا ثمود فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام. تمتعوا یعنی متعه کنید سه روز در خانهاتون، تا تمتعوا بهره گیری کنید از خانهاتون ثلاثه ایام. پس تمتعوا به معنی بهره گیری کردن و لذت بردن و امثال زاده که بعضی ها به قرینه موارد استعمالاتی که این واژه دارد مایلن بگن آیه ارتباطی نداره. ولیکن چند جواب برای این حرف هست. جواب اول این است که مهر، لزوم مهر به مجرد عقد و تعلق مهر لا يحتاج الى التمتع و تلذذ. آیا به مجرد اینکه صیغه عقد رو خوندن حتی یه نگاهی هم به این زن نکرده؟ نگاه نباید مهریه رو کامل بده؟ اگر مهریه نقد باشه با تماشا بده، دخولم نشده. طلاق منصفه، طلاق بده نصفش برمیگرده، اما بالعقد یلزم و تمام المهر. به فرضم که بگی یلزم و نصف المهر، بازم یلزم. تمتع شرط نیست. تمتع به معنی بهره‌گیری از زن یا تلذذ یا مسئله دخول شرط وجوب مهریه نیست. یجب المهر به مجرد عقد، به مجرد عقد مهر لازم میشه، دیگه احتیاجی به این بساطا نداره. بنابراین ما باید بگیم هم استمتعتون به ایمن هن نفعاتون هن اجورهن. نه، معنیش این است اگر متع کنید عقد متع رو بخوانید اجور رو باید بدید، نه اگر تمتع و بهره گیری کردید. بهره گیری که شرط وجوب مهر نیست. این یک جواب روشن. جواب دوم این است تعبیر به اجور مناسب متع. من نمیگم اجور در مهر دائم استعمال نمیشه، بلکه عرض میکنم معمولا اجور ظهور در مهر منقطع داره. لأنهن کالمستأجرات، نکاح متعه کالمستأجرات. اگر نظرتون باشه نکاح دائم تشبیه به بیع کرده بودن، یشتریها بعقل الثمن، چندین روایت داشته، دائمه کل بیعه، ولی این کل اجاره است. نه اون بیعه نه این اجاره، کل بیعه و کل اجاره. بنابراین تعبیر به اجور یناسب و نکاح المتع و الموقع. اینجا هم که داره فاعتون اجور اون نفریزه. این قرینه دوم خوب برای اینکه مراد از استمتعتم مسئله متع. و اما قرینه سوم این است که در باره اداء مهر در همین سوره در آیات قبل چند تا آیه داریم، گفته مهریه زنانو بدید. چند تا آیه در همین سوره قبل از این آیه 24 داریم. خب وقتی اونجا گفته است مهریه رو بدی، دیگه تکرار برای چیه؟ حالا من براتون میخونم آیاتی قبل از این هست. یکی آیه 19 است، این 24 آیه 19 رو من میخونم. و ان اردتم، این آیه 20 مثل اینکه، و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. با این شدت داره آیه 20 سخن از لزوم ادای مهریه میگه، میگه یه قنطار، قنطار در تفسیرش اختلافاتی شده است، قدر مسلم این است، القنطار هو المال الكثير، اما این مال کثیر بار شطور باشه زیادتر کمتر محل بحث مصادیقش، ولی المال الكثير اگر مال کثیری هم دادی باشی نباید پس بگیری. خب با صراحت اینجا مسئله مهریه رو گفته. آیه دیگر آیه 4 همین سوره، و آتوا النساء صدقاتهن نحله، شما صدقات در اینجا به معنی مهریه است، آتوا النساء صدقاتهن یعنی مهورشون، مهور اینها رو بدید. بعدش میگه فإن تبن لکن عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، اگر یه مقدارش بهتون بخشیدن خب خودشون دلشون خواسته بخشیدن. در این سوره در آیات قبل با فاصله کم وجوب دادن مهر عقد دائم آمده، دیگه تکرار در اینجا فاتوهن اجورهن ولی چیه؟ کدام؟ این دعایی که گفتم تکرار شده، یکی قبل از طلاقه یکی بعد از طلاقه، تکرار نیست. چرا؟ توجه نه که تکرار نه، هر کجا تکرار هدفی داره، تکرار در قرآن نیست جز با هدف. قبلا گفتن شما باید چکار کنید؟ باید مهریه زنان دائم بدید. بعد گفته اگر طلاقش هم دادید مهریه رو ازش پس نگیرید، خواهی دیگه مسلم شد. حالا فاتوهن اجورهن بازم میگه مهریه شون رو بدید، چون نیازی به اینه. این دلیل بر این است که داره مهریه عقد موقت رو میگوید، و به واسطه این که عقد موقت مطرح نبوده حالا داره، یا اگرم بوده در عموم بوده، فرد به اصطلاح خفی بوده، حالا داره میگه، صریحا میگه باید اجور اینها رو به اونها بپرداز. این 3 نکته تکرار در آیات قرآن همیشه یه نکته تازه‌ای داره. ما تکرار تأکیدی در تفسیرمون هم اصرار بر این داریم که هیچ کجا نگیم تکرار به تأکیده. معمول این است که ما هر کجا رسیدیم از تکرارها مطالب تازه فهمیدیم. کار آسان است که انسان تکرار بگه تأکید، بعضی هستن خودشون راحت میکنن و اینکه زحمت ندن نکته تازه ای رو پیدا بکنن، یا یه جایی از عبارات رو نفهمیدن میگن آقا ممکن نسخه غلط باشه، ممکن نسخه غلط باشه، خودشون راحت میکنن. نه، ما معمولا برای این تکرارات قرآن مطالب جدید در هر کدامش یافتیم. به هر حال این حداقل به عنوان یه قرینه میتوان اون رو پذیرفت. به فرضم که بگید تکرار برای تأکیده، در ادبیات ما خوندیم تأسیس مقدمه بر تأکیده، یعنی اونجایی که میتوان تأسیس گرفت نباید تأکید گرفت. تأکید درجه دومه نه درجه اول. فلحاظا این قرینه خوبی بر مقصود میشه. خب عزف الى ذالک کله، علاوه بر این سه عزف الى ذالک کله روایاتی است که در تفسیر این آیه آمده. ما روایات کثیری داریم که در تفسیر این آیه از صحابه و غیر صحابه نقل شده رسیدن به این آیه گفتن مراد نکاح مطهر. خوب دقت کنیم، این روایات دو دسته. یه دسته هست با صراحت میگه این آیه درباره نکاح موقته، که من دو حدیث اینجا نقل میکنم، یکی از مسند احمد که از کتب معتبر اهل سنت و دیگری از تفسیر طبری که از تفاسیر معروف اونهاست. یک، اخرج الامام احمد، امام مسند احمد، به اسناد رجاله کلهم ثقاتون، رجالی که همشون ثقه هستن، ان عمران ابن حسین قالت نزلت آیت المتع فی کتاب الله، نزلت آیت المتع فی کتاب الله. ما میگیم آیه متعی در کتاب الله نداریم جز هم. و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آیتون تنسخها. دوباره میخونم، قال نزلت آیت المتع فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم تنزل آیتون تنسخها، ناسخی هم برش نارد نشد، علاوه بر این که آیه متعره میگه بگه ناسخ هم نداره. ولم ینه عن النبی حتی ما، پیغمبرم نهی نکرد، ناسخی هم در قرآن نازل نشد. ولم ینه عنها النبی حتی ما. خب این روایتی است به قول اینها در مسند احمد که از کتب درجه اول اونهاست و با اسناد صحیح از نظر اونها داره تفسیر میکنه، میگه آیه متعه درباره عقد موقت با ما عمل کردیم، نسخ هم نشد، نهی هم نشد. این برای بحث های آینده هم خوبه که ما میگیم ناسخ در زمان پیغمبر نازل نشد، نهی از ناحیه خلیفه دوم بوده نه از ناحیه پیغمبر. و اما آیه دوم، ببخشید حدیث دوم، حدیثی است که طبری در تفسیرش نقل میکنه، اخرج طبری فی تفسیره فی زیل هذه الآیه به اسناد صحیح، اسناد صحیح بازم، ان شعبه عن الحکم قال، شعبه قال سألته، یعنی سألته از حکم که از صحابه بود، ان هذه الآیه از همین آیه فرستم تعتم امنسوختون هیا، آیا نسخ شده؟ قال لا. این دو مطلب ازش فهمیده میشه، یکی این آیه درباره متأخر، چون امنسوختون سؤال از نسخ ندیر و گواهی بر این میشه که سخن از متأخر، و الا بهره گیری از زنانو محل بدید که این نسخی نداره، سخن از متن. دومین مطلبی که ازش فهمیده میشه اینکه منصوبم نبوده از نظر این صحابی لااقل. این گروه از روایات که ظاهرا منحصر به این دو روایت هم نباشه، هر چند من دو روایت نقل کردم دلیل بر این است که این آیه وارد شده در باره مطیع. و اما گروه دوم حدیث اولی مسند احمد جلد 4 صفحه 446. دیروزم اون مغنی ابن قدامی که آدرسش من نگفتم، آدرس جلد 7 بود، گفتم من جلد 1 نوشتم، جلد 7 بود، اشتباهی من 1 نوشته بودم، اینو اصلاحش کنین. المغنی جلد 7 صفحه 571. من خب طبری هم تفسیر طبری جلد 5 صفحه 9. البته این روایات رو بیشتر شما میتونید در دارالمنصور زید همین آیه پیدا کنید. و اما گروه دوم از روایات، روایات متعددی است از ابن عباس و غیر ابن عباس که میگه این آیه الا اجل مسمى داشته، این آیه الا اجل مسمى داشته. آیا معنیش این از تحریف شده یا نه یه معنی دارد که دلالت بر تحریف هم نمی کنه؟ عرض می کنم چند تا روایت، من بعضش رو بخونم بعضش هم می مونه. 1. اخرج الحاکم، حاکم نویسنده مستدرک و صحیحین، میگه من در این کتاب مستدرک روایاتی رو نقل می کنم علی شرط شیخین، یعنی با همون شرایطی که بخاری و مسلم نقل کردن، از اونا فوت شده به دست من آمده، یعنی با شرایط صحت. اخرج الحاکم و صححه، گفته روایت هم صحیح است، من طرق، از طرق مختلف، عن ابی نضره قال ابن عباس، از ابن عباس نقل میکنه، فمستمتعتم بهی من هن الى اجل مسمى. ابن عباس گو الى اجل مسمى داره، فقلتو ابن ابی نضره که ظاهران خودشم صحابیه، یه من گفتم ما نقراها کذاده، ما الى عجل مسمى نمی کنیم، تو چطور الى عجل مسمى میگی؟ فقال ابن عباس، ابن عباس گفت والله لانزلها الله كذلك، به خدا قسم خداوند اینطور نازل کرده، سفت و محکم اینو. و اما یه حدیث دیگر بقیهش بمونه، این رو از دارالمنصور نقل کردیم، این حدیث ابن عباس دارالمنصور جلد دوم صفحه 484. نمیدونم دارالمنصور چاپ جدیدی داره یا نه، این ما از چاپ قدیمش داریم نقل میکنیم. 2. اخرج عبد بن حمید یا حمید، اخرج عبد بن حمید یا حمید و ابن جریر من قتاده، قتاده هم جزو مفسرین معروف، فی قراءت ابی بن کعب، قتاده خود صحابی نیست، از ابی ابن کعب نقل میکنه، فمستمتعتم بهی من هنه الى اجل مسمى. این آیه الى اجل مسمای داشته، خب اگر الى اجل مسمى باشه دیگه واضح متعد، احتمال غیر متعی در اون نمیرود. این رو از دارالمنصور نقل میکنیم با جلد 2 صفحه 484. 488 درباره این آیه صحبت میکنه، از 484 تا 488 روایاتی که در ذیل آیه است. بقیهش هم میگیم و تفسیرش هم فردا عرض خواهیم کرد انشاءالله الرحمن.